4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. سازمان‌های بین‌المللی نسبت به احتمال قحطی در سودان جنوبی هشدار دادند. نیروهای عراقی به سوی غرب موصل پیشروی کردند. هواپیمایی کوچک با 5 سرنشین روی یک مرکز خرید در ملبورن سقوط کرد. درود شنونده گرامی. سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی هشدار دادند 100 هزار تن در سودان جنوبی با قحطی روبرو هستند و نزدیک به 5 میلیون تن در آن کشور نیازمند کمک فوری هستند. به گزارش CNN، سازمان برنامه جهانی غذا، سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی گفتند همینک مردم از گرسنگی در حال مرگ هستند و 1 میلیون تن دیگر نیز طی ماه‌های آینده با خطر قحطی مواجه خواهند بود. طبق این گزارش 4,900,000 تن، یعنی 40% جمعیت آن کشور، با قحطی روبروست. سازمان‌های بین‌المللی همچنین هشدار دادند نزدیک به 1 میلیون کودک از سوء تغذیه رنج می‌برند. نیروهای عراقی روز دوشنبه در دومین روز حمله به گروه حکومت اسلامی به سوی آن شهر پیشروی کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پلیس عراق و سربازان ارتش با حمایت هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا روز یکشنبه عملیات آزادسازی کل موصل را آغاز کردند. همچنین بنا به گزارش‌ها، بالگردهای عراقی روز گذشته به روستای ابو سیف راکت شلیک کردند. هدف از این حمله به تصرف درآوردن تپه‌ای مشرف به فرودگاه شهر بود. نیروهای نظامی عراق از اول اسفند ماه مرحله جدید عملیات بازپسگیری کل شهر موصل را آغاز کردند. بخش شرقی موصل 4 ماه پیش آزاد شد و اینک تلاش نیروهای مسلح عراق برای آزادسازی بخش غربی این شهر جریان دارد. یک هواپیمای سبک حامل 5 سرنشین امروز در یک مرکز خرید در شهر ملبورن در استرالیا سقوط کرد. دانیل اندروز، نخست وزیر ایالت ویکتوریا، میگوید که در پی سقوط این هواپیما تعدادی از مردم کشته شدند و این حادثه را بدترین سانحه هواپیمایی کشوری در 30 سال اخیر دانست که در آن ایالت رخ داده است. این هواپیمای چارتر خصوصی درست پس از بلند شدن روی این مرکز خرید در شمال ملبورن سقوط کرد. میک فروئن، رئیس پلیس، میگوید که لحظاتی پیش از سقوط هواپیما روی محوطه انبار مقابل این بازار یک خلبان نقص موتور هواپیما را گزارش کرده بود. ویتالی چورکین، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، روز دوشنبه پس از انتقال به بیمارستانی در شهر نیویورک درگذشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از ولادیمیر سافرانکوف، معاون سفیر دائم روسیه در سازمان ملل، اعلام کرد که ویتالی چورکین پس از احساس بیماری در دفترش به بیمارستان کولومبیا منتقل شد و در آنجا درگذشت. ویتالی چورکین که در زمان مرگ در آستانه 65 سالگی بود، بیش از 1 دهه به عنوان سفیر دائم روسیه در سازمان ملل حضور داشت. این مدت طولانی ترین زمان حضور یک دیپلمات روسیه در سازمان ملل به عنوان یک سفیر آن کشور محسوب می شود. روسیه و ایران بار دیگر بر تمایل خود برای گسترش روابط اقتصادی تجاری میان دو کشور تاکید کردند. دو مسئول ارشد روسیه طی سفر به ایران در تلاشند به این مناسبات روحی تازه بدمند. مسکو همچنین امیدوار است تهران برای دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا به روسیه کمک کند. آنا رایسکایا.
بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی تجاری روسیه و ایران در دستور کار مسئولین ارشد روس است که این روزها در تهران به سر می‌برند. ایگور شووالوف، معاون اول نخست وزیر روسیه، سه‌شنبه طی سفر به تهران با محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، و محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیرامون توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی روسیه تبادل نظر می‌کند. در این رابطه الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه که اونیز در تهران به سر میبرد، تاکید کرد ایجاد منطقه آزاد بین ایران و روسیه و ایران با اوراسیا یکی از اهداف بلند مدت ماست. او با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، درباره همکاری در حوزه نفت و گاز رایزنی کرد و با حمید چیچیان، وزیر نیرو، نیز پیگیر آخرین وضعیت طرح اتصال شبکه‌های برق دو کشور شد. وزیر انرژی روسیه همچنین دوشنبه در مراسم کلنگزنی یک نیروگاه حرارتی در استان هرمزگان شرکت کرد. هزینه این نیروگاه 1300 مگاواتی 1 میلیارد و 200 میلیون یورو اعلام شده که قرار است با وام اعتباری روسیه تأمین و تا 5 سال دیگر تکمیل شود. نووک همچنین اعلام کرد 185 میلیون یورو از سوی ایران به عنوان پیش پرداخت ساخت ریاکتور دوم بوشهر به روسیه پرداخت شد. ولادیمیر ماتیوشن، کارشناس انستیتو مسائل انرژی در مسکو، معتقد است همکاری در تولید برق زمینه اصلی مناسبات اقتصادی روسیه و ایران خواهد بود.
потребность электроэнергии большая, есть опыт взаимоотношений и есть положительный опыт, поэтому
تقاضای برق در ایران بسیار بالاست و برای تامین این نیازها برنامه بلند پروازانه‌ای وجود دارد. در حالی که همکاری ایران و روسیه در این زمینه موفقیت آمیز و متقابلاً مفید بوده، امیدواریم که در پی ساخت دو راکتور اتمی و 4 نیروگاه حرارتی طرح‌های مشترک دیگری نیز آغاز کنیم. دولت روسیه اهمیت این حوزه در همکاری با ایران را درک می‌کند و از این رو به ایران وام اعطا کرده. قطعاً در حوزه تولید برق ایران شریک راهبردی ماست.
در تحول دیگر، سرگی چیمیزوف، رئیس روستک، نهادی که بر فناوری‌های نظامی و غیر نظامی در روسیه نظارت دارد، با حضور در نمایشگاه تسلیحات ابوظبی به خبرنگاران گفت در پی اجرای قرارداد تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران که او ارزش آن را 1 میلیارد دلار اعلام کرد، قراردادهای دیگر تسلیحاتی با تهران در دستور کار مسکو نیست. اما او گفت در مرحله نهایی مذاکره با ایران به منظور خرید توربین برای دو نیروگاه حرارتی هستیم که در شبه جزیره کریمه احداث می شود. طرح‌های زیرساختی در کریمه الحاقی با محدودیت‌های اتحادیه اروپا روبروست و از جمله زیمنس که گزینه اول روستک برای این طرح بود، از ترس تحریم‌ها از مشارکت در آن سر باز زد. رئیس روستک جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما به گزارش روزنامه کمرسانت، شرکت مپنا در ایران که تحت لیسانس زیمنس توربین تولید می‌کند، می‌تواند توربین‌های مورد نیاز روسیه در کریمه را تأمین کند، که البته بر اساس این گزارش این اقدام با ریسک درگیری حقوقی مبنا با زیمنس همراه است. ویکتور میزین، کارشناس انستیتوی تحقیقات بین المللی در مسکو، میگوید روسیه در صدد است از سرمایه گذاری های سیاسی خود در ایران برداشت اقتصادی کند.
دو طرف مشغول بازی ظریفی هستند و یکی از مراحل آن تقویت مناسبات اقتصادی همزمان با رد و بدل امتیازهای سیاسی است. برای ایران این یک امتیاز است تا حمایت روسیه در سطح بین‌المللی را برای خود تضمین کند و برای روسیه این فرصتی است تا سهمی مهم در بازار ایران به دست آورد. مشخصاً اگر مسکو به کمک ایران برای دور زدن تحریم‌های غرب نیاز پیدا کرده، انتظار دارد تصمیم تهران در این زمینه مثبت باشد.
طرح‌های برزش 35 الی 40 میلیارد دلار بین روسیه و ایران هماهنگ شده که تاکنون عمدتاً بر روی کاغذ باقی مانده. به گفته مسئولین روس، در سال گذشته میلادی مبادلات تجاری دو کشور با رشد 70% به 2 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه ژنرال هربرت ریمون مکمستر را به عنوان مشاور امنیت ملی خود انتخاب کرد. انتصاب جنرال مکمستر یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری آمریکا با کنارگیری مایک فلین، مشاور پیشین امنیت ملی خود، موافقت کرد. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا، اهمیت پست مشاور امنیت ملی در آمریکا و حیطه آن را جویا شده است. محسن میلانی:
شورای امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری آقای ترومن در سال 1947 تشکیل شد و دلیلش هم این بود که رئیس جمهور وقت آمریکا می‌خواست مشاورین خودش در کاخ سفید با او هر روز در تماس باشند و مسائل مختلف شما در رابطه با امنیت و سیاست خارجی آمریکا با اون انجام بدن. در این چند دهه اخیر هم اهمیت و هم تعداد کسایی که برای این شورای امنیت ملی کار میکنن اضافه شده و در حقیقت میشه گفت که در این 4 دهه اخیر به اوج قدرت خودش رسیده و امروز مهمترین رهبرهای آمریکا در داخل دولت آمریکا که در مسائل امنیتی و سیاست خارجی میکنن اعضای این شورای مهم هستند و وظیفه عمده مشاور این شورا اینه که عقاید مختلف بازیکنهای عمده سیاست خارجی رو در دولت آمریکا به شخص رئیس جمهور برسونه، بتونه تجزیه و تحلیل بکنه و بتونه کل برنامه‌های آمریکا رو در مورد سیاست خارجی پیگیری بکنه. کسی که به عنوان مشاور انتخاب میشه احتیاج نداره طرف سنای آمریکا تایید بشه و اهمیت این شغل در اینه که بیشتر از هر کسی این مشاور در تماس روزانه با رئیس جمهور آمریکاست و میتونه رول بسیار مهمی رو در فرمول کردن سیاست‌های نظامی و امنیتی آمریکا داشته باشه.
آقای میلانی، کمی از سوابق کاری جنرال مکمستر برامون بگید.
ایشون یک جنرال 3 ستاره 54 ساله آمریکاییه و روزنامه تایم 4 سال قبل ایشون رو به عنوان یکی از 100 تا پرنفوذترین متفکرین دنیا شناخت. ایشون دارای درجه دکتراست و چکیده تز دکترای خودش رو تبدیل به یک کتابی کرد که در این کتاب انتقاد جدی از سران ارتش آمریکا در دوران جنگ ویتنام میکنه و علت انتقاد ایشون هم این بوده که میگه که سران ارتش اونطوری که باید و شاید نتونستن حقایق جنگ ویتنام و اینکه راهبردی که آمریکا در این جنگ اتخاذ کرده بوده و اشتباه بوده رو اونطوری که میباید به سران سیاسی برسونن. بعد از این هم یک مدتی ایشون رئیس یک اتاق فکری بود که کارشون در رابطه با نوع جنگ‌های آینده است. مهمترین مسئله‌ای که در رابطه با جنرال مکمستر میشه گفت اینه که آیا ایشون بعد از این شلوغی که در شورای امنیت ملی به خاطر برکناری جنرال فلین بوده میتونه یه آرامشی در اونجا به وجود بیاره؟ سوال دوم اینه که آیا ایشون میتونه تیم خودش رو به این شورای امنیت ملی ببره؟ و شاید مهمترین سوال، از اونجایی که ایشون شخصی با رئیس جمهور آمریکا چندان آشنایی نداره، اینه که آیا میتونه رابطه خوبی با رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ داشته باشه یا نه؟
محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا، با رویا ملکی از رادیو فردا گفتگو میکرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا مایک پنس به رهبران اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اطمینان داده که آمریکا به تعهدات مربوط به این نهادها پایبند است. مایک پنس که در بروکسل پایتخت بلژیک پس از دیدار با رهبران ناتو و اتحادیه اروپا صحبت میکرد، در همین حال گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتظار دارد اعضای ناتو تا پایان سال جاری میلادی به تعهدات مالیشان در آن سازمان عمل کنند. دونالد ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی و پس از آن از اینکه اعضای ناتو به تعهدات مالیشان پایبند نبودند انتقاد کرده است. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، در این حال گفت که حمایت آمریکا از ناتو به گفته او تزلزل ناپذیر است. و مجلس اعیان بریتانیا بعد از ظهر دوشنبه بررسی لایحه خروج از اتحادیه اروپا معروف به برگزیت را آغاز کرد. بر اساس حکم یک ماه پیش دیوان عالی بریتانیا، دولت برای آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا باید از پارلمان اجازه بگیرد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.